أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل فجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ففجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا فما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حصبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا. در اوائل همین سوره مبارکه که فرمود انا جعلنا ما على الارض زینتا لها، اون چه در روی زمین است از بوستان و دامداری و کشاورزی و مزارع و مراتع و بناها اینا زینت زمین است، زینت انسان نیست. پایان این هم به صورت پشمردگی است. در همین سوره کهف آیه 46 که بعدا خواهد آمد فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیا. این معنا را با مثل هم تبیین میکند، یعنی یک تعبیر عقلی است برای حکیمان و یک تمثیل حسی است برای توده مردم. البته برای حکیمان این تمثیل در حد تأیید است. سر این که ذات اقدس اله هم اون سابقه را و هم این لاحقه را بیان کرده تعلیلا و در وسط قصه و تمثیل را ذکر کرده است تأیید، آن است که مشکل جامعه را حل کند. مشکل جامعه عصر رسول خدا صلی الله علیه وسلم مانند سایر اعصار همین جنگ بین فقیر و غنی. فقرا رنج میبرند از اینکه اغنیا با اینها یک جا نمی نشینند. اغنیا فاصله شون رو از فقرا زیاد میکنند. مراکز مذهبی مثل حسینیه ها، مساجد جای فقرا و افراد مستضعف میشه. اغنیا جاشون در این جاها خالی است، به حضور ندارن. خواهان تشکیل جلسه جدا هستند که رهبران الهی اون را نمیپذیرند. برای اینکه این فاصله غنی و فقیر کم بشود، هم از راه تعلیل حکیمانه هم از راه تمثیل عامیانه مردم روشن کردن تا نه فقرا رنج ببرن از تهیدستی و نه اغنیا فخر فروشی بیجا کنن. اون برهان عقلی آن است که انسان اگر بخواهد فخر کند باید به کمال خودش فخر کند، نه بیرون از حوزه او، مثل این که وجود مبارکه از تعمید به اون کمالات فخر کرده، عرض کرد الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. فخر من همینی که شاگرد تو هم تو داری ما رو میپرورانی و عزت من در اینه که پیشگاه غیر تو سر نمی ساید. انت کما احب انت فجعلنی کما تحب. خب اگر یه چیزی روی زمین شد، اگر روی زمین بود، زینت زمین است، جدای از حوزه جان آدمی است. این وصف به حال متعلق موصوف است، مثل مررتو برجل وسیع داره. خب انسان افتخار بکند به یه چیزی که جدای از اوست و دیوار خانه همسایه را محکم بکند و خودش فخر بکند، این راه ندارد. برای اینکه جنگ فقیر و غنی را ذات اقدس را حل بکند، هم اون برهان عقلی را ذکر کرد، هم این تمثیل حسی را. این جنگ باعث شد که عده‌ای به پیامبران، مخصوصاً به پیامبر خاتم علیه السلام پیشنهاد دادند که فقرا را ترد کنید، ما میاریم. از زمان نوح تا زمان خاتم علیه السلام همینجور بود. به وجود مبارک نوح پیشنهاد دادن، حضرت سمود و معانه به تار دل مؤمنین، به انبیای دیگر پیشنهاد دادن، اونا هم نپذیرفتن. به پیامبر اسلام پیشنهاد دادن، آیات نازل شد و لا تطر دلتی نیت اون رب هم بلغدات و بلغشه یوریدون وجه. در همین سوره مبارکه چه که بعض از آیاتش گذشت، خدا به پیامبر دستور داد بستر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. پیشنهاد این اغنیا رو گوش نده. اینا میگن مسجد و از فقرا خالی کن، ما بیاییم، یا جلسه خصوصی برای ما تشکیل بده، نه اون را بپذیر نه این را بپذیر. مسجد معبد الهی، همه باید بیان. اونا که نمیان خودشون را محروم کردن. بعد این دو مطلب را که یکی اینکه غنا منشأ فقر نیست و یکی اینکه فقر منشأ ضعف و ذلت نیست، اون رو با برهان عقلی از یک سو و با این تمثیل حسی از سوی دیگر بیان کرده تا این جنگ برخیزد. همون به اینکه غنی اولا خیال میکنه به اینکه داشتن کمال است. داشتن کمال نیست، نداشتن هم فقر نیست، نقص نیست. این یک. و اون چرا هم که انسان دارد به عنوان مال دنیا، زینت زمین است، نه مال انسان. این دو. و طولی هم نمی کشد که بساطش به پژمردگی تبدیل می شسته. این چند روزی هم که به دست توانگران است، اینا خودشون تهیه نکردن، ما به اینا دادیم چهار، به اینا به عنوان امتحان دادیم، نه به عنوان احرام پنج. اگر این اصول ارزشی خمسه روشن بشه، جنگ فقیر و غنی رفت برای بنده. و مهمترین فائده این صحنه را فقرا میبرن. ممکن است اغنیا خیلی طرفی نبندن، اما فقرا روشن میکنن. فقرا یعنی کسی که حالا امکانات زیادی ندارد. برای اینکه ما هر کدام ما یه اندازه محدودی توان داریم، این توانمون را باید در امتحانهای الهی صرف بکنیم. یک کسی میبینید یه مقدار وقتی دارد، یه لوازم تحریری هم دستشه، کاغذی دارد و قلمی دارد، یه فراغت یک ساعت هم دارد. خب این بهترین راهش اینه که مطالب علمی رو فکر کند، یا از خودش یا از علمای دیگر، این رو یادداشت کند. عده‌ای می آمدن محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به حضرت عرض می کردن که مجلس شما بسیار شیرینه، وقتی از مجلس شما بیرون رفتیم اون حلاوت را نداریم. حضرت فرمود استعین به یمینک، چرا به من میگی، به دستت بگو. اینجا که آمدی با لوازم و تحریر بیا، آنچه شنیدی یادداشت بکن، دفتر علمی داشته باش، وقتی شب رفتی منزل دفتر علمی رو ورق بزن، هر وقت هم فراغت پیدا کردی این کلمات نگاه کن لذت ببر. فرمود استعین به یمینک. مرحوم مجلسی رضوان داره این رو در باب علم بهار نقل کرد. خب یه وقت از کسی این نصیحت نمیشنود، لوازم و تحلیل داره، وقت داره، فراغت هم داره، داره جدول حل میکنه، این کار علمی نیست، این اطلاق وقته. چی در میاد از حل این جدول؟ ما یه اندازه توان داریم، این توان را ذات حق دست اله به ما فهمون ذخیره بکن، من با این کار دارم، با اون توان صبر واسه. مگه ما چقدر میتونیم تحمل بکنیم؟ ما این مقدار تحمل را با تو جهاد اصغر و اکبر صرف بکنیم. و هر صرف کردن این نیرو به هیچ وجه مصلحت نیست. پس مطلب اول این است که ما یه مقدار محدود توان داریم. دو اینه که این توان را باید در جهاد اصغر و اکبر صرف بکنیم. و اون صبر است. تحمل رنج است. تحمل غصه است. تحمل رخدادهای تلخ است. ما به یک اندازه خاصی می توانیم حلیم باشیم. حلیم از اون واژه های پربرکت عربی که شاید معادل فارسی نداشته باشد. ما در فارسی ناچاریم دو تا کلمه را کنار هم بگذاریم تا حلم را معنا کنیم. میگیم حلم بردباری، یعنی این بار را می تواند ببرد. یه بردن از توی بار این دوتایی را زمین می کنیم تا معنای حلم رو بفهمیم و بفهمانیم. خب این حلم سرمایه ماست، این صبر سرمایه ماست. ما باید از این سرمایه حداکثر بهره ببریم، در جهاد اصغر و اکبر به کار ببریم. این شد مطلب سوم. ما اگر ندونیم معیار ارزشی چیه، وقتی که دیگران وضع مالیشون خوبه ما وضع مالی خوب نیست، خیال میکنیم داریم تحمل میکنیم، حلم میبردیم، صبر میکنیم، این نیرو رو بیجا صرف میکنیم. یعنی این قدرت تحمل را در باره هیچی داریم صرف میکنیم. اسلام به ما میگه که این یه چیز مهم نیست که تو الان برای غصه بخوری، که تو کار داری. الان یه کسی که حکیم از فقیه هست، اصولی است، او دیگه غصه نمیخوره که فلان کس گل زده یا گل نزده، که یا قصه نمیخواد که اینایی که کارتونای خالی جمع بکنن یا نمیدونن پلاستیکای کهنه رو جمع بکنن چرا بیشتر از او جمع کردن. خب این اصلا ارزشی برای او قائل نیست. این دیگر قصه بخوره که چرا او 4 تا کارتون بیشتر جمع کرده. کل دنیا وضعش همین 4 تا کارتون خالی مندرج شده است. ما بیام قصه بخوریم که چرا نداریم؟ فبود این سرمایه را نگه دار. برای نبلغن نکن به شیء من الخوف والجوع یک حتی نعلم الصابرین والمجاهدین و مانند اون دو. در جهاد اکبر به کار ببر. سه این سرمایه را برای او صرف بکن. حالا فلان کس بیشتر داره، فلان کس کمتر داره، یه باری داره میبره، این معیار ارزش نیست. بارها به ارزش رسید که حکما معتقدن هیچ درختی ترقی نمی کند، برای اینکه این که بالا آمده پر اوست، دم اوست، دهن درخت، سر درخت، چشم درخت، گوش درخت، مغز درخت تو لجنه. گفتن سرمایدار برج ساز یا اتومبیل خوب تهیه کننده و مانند اون، این حیات گیاهی دارد، این دمش بالا آمده و سرش تو لجنه، تمام فکرش اینه که از خاک در بیاره، روی خاک بچینه و خاک بر سر بره. همین. خب ما حالا قصه بخوریم که دیگری داره و ما نداریم. این حلم را، این بردباری را، این سرمایه را بی جا صرف کرده است. تمام تلاش این بخشای قرآن کریم اینه که برای چی داری قصه میخوری؟ برای چی داری رنج میبری؟ همون اون وقتی که خاور میانه در اختیار وجود مبارکه استمیر بود، یعنی وقتی حضرت خاک خلیفه مسلمین شد، کل این امپراتورین شرق و غرب، شرق حجاز امپراتوری ایران بود، غرب حجاز هم امپراتوری روم، این دو امپراتوری که دو ابرقدرت خاور میانه در اون روز بودن در اختیار استمیر بود. از اون طرف تا شام و تا مصر استوندار میفرستاد، از این طرف هم برای ایران چند تا استوندار فرستاد. اون وقت مرحوم مجلسی رضوان الله نقل بکرد که در این بوه کسی آمده از هست امیر فقیر، چون بدونید بعضی از کسبه ها آبروبند ها مشکل مالی برشون پیش میاد. به حضرت عرض کرد که من مشکل مالی پیدا کردم. حضرت به مأمور امور مالی شما بود اعطیه الفا، 1000 مثقال به او بده، این باید حساب کتاب داشته باشه. به حضرت عرض کرد که 1000 مثقال طلا یا نقره، دینار یا درهم، فبود هر چی که مشکل او را حل بکند اعطیه انفا ها ما به حاله، هر چی مشکل او را حل بکند بده. کلاهما اندی حجر، هم طلا پیش من سنگه، هم نقره پیش من سنگه. اون سنگ زرد، این سنگ سفید، مگر غیر از سنگه. شما اینا رو به عنوان احجار کریمه یاد میکنند دیگه. خب این دیگه قصه نمیخورد که مال به دست کیه. که اگر معیار ارزش مشخص شد، انسان نمیگه من صبر کردم. یه وقت است که تا وضع مالش خوب نیست، بگه فلک به مردم نادان دهد تمام مراد، تو اهل دانش و فضلی. خیر، اینجور نیست. حالا قصه بخوره، قصه برای چیز دیگه است. رنج و حلم و صبر و بردباری برای چیز دیگه است. بنابراین هم تعلیل قرآنی هم تمثیل قرآنی برای تبیین معیار ارزش است. این که شد آدم این سرمایه حلم و بردباری و صبر رو نگه میداره برای مطالب دیگر، نه برای این. نه اینکه اینجا قصه بخوره بعد بگه خب ما باید صبر بکنیم. نه، جای صبر نیست. حالا این تحصیکارها ببینید، بعضی ها این نوخوشگار زیاد جمع بکنن. خب حالا جمع کرده یا تحصیکارها رو جمع کرده یا کاغذ باطله ها رو جمع کرده، حالا دم قصه بخوره که او بیشتر جمع کرده. کل جریان اینه. فبود اون توانگرایی که مسجد نمیان، بدونن یه مشت آهنپاره دستی موناست، یه مشت هم کارتون خالی دستی موناست، بعد هم پشمرده خواهد شد. این معیار ارزش نیست، یک. بعد هم ما دادیم، دو. بعد هم به عنوان آزمون دادیم، سه. بعد هم سعید زلق میشه، چهار. و شما باید حساب این کارها رو بدی، پنج. این راه را ذات اقدس الا در موارد زیادی به همه آموخت. در سوره مبارکه اسراء که قبلا گذشت، فرمود ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، یعنی آیه 89 سوره مبارکه اسراء این بود. برای اینکه قرآن یک کتاب تخصصی نیست که مخصوص یه عده خاص باشه. این وقتی هدن للناس است، ذکر للبشر است، نذیر للعالمین است، نور است، باید همه رو روشن کنه. هیچ کسی نیست که از این مطالب سر در نیاره، از این امثال چیزی نفهمه، برای همه هست. خب پس اولا ما که جنگ فقیر و غنی رو این است، این معیار ارزش نیست. یه تحلیل نورانی وجود مبارکه هستمی داشت که او رو قبلا در بحث‌های سابق خوندیم، در اون خطبه نهج البلاغه که از این تحلیل کرده و بسیار تحلیل جامع و حکیمانه بود. پس این نیست، معیار ارزش نیست. معیار ارزش ما را کمالات انسانی است علمن و عملا، که در آیات دیگر نظیر اکثر ماکم عند الله اتقاکم و ماننده هم بیان کرد. این یک. این مقدار هم ما دادیم، نه شما گرفتی. چون خیلی ها میرن تلاش کوشش میکنن چیزی گرفتون نمیاد. ما دادیم، نه شما گرفتی. بعد هم این دادن ما هم اکرام شما نیست، امتحان شماست. بعد هم طولی نمیکشه از شما میگیریم. ما این سه چهار مشکل رو تو اغنیای کنونیمون داریم، گرچه هر کس مبتلا به غنا شد این سه چهار مشکل داره. مشکل اول اینه که خیال میکنیم مال معیار فخر است. انا اکثر من که مالن و اعز نفرا شعار خیلی هست. ایکم احسن و اثاثن و رعیا شعار خیلی هست. این رعیا یعنی چشمگیر، یعنی رؤیت، یعنی مرعا، یعنی دید، یعنی دید اونها نسبت ما زیاده. وضع ما طوریست که چشمگیره، وضع ما طوریست که چشم دیگران را متوجه میکند. ما در مرعای مردم قرار میگیریم و بود این تفکر باطل یه عده‌ای است که به دنبال ایهم احسن و اساسن و ایهم احسن رعیاتن اینه ایش. بشر رو ذات اقدس اله علاقمند کرده به دنیا تا دنیا را آباد کنه، زندگیش بگرده، منتها با تعدیل کنه نه تعطیل. تمام تلاش و کوشش برای همین تولید و رفع نیاز مردم باید باشه. این چیزی بسیار خوبی است. در بحث دیروز گذشت که اگر یک کسی قدرت اقتصادی داشت بتواند تولید بیشتر کند، مشکل جامعه را حل کند، تلاش در تولید، قناعت در مصرف کند، این محبوب مردم است. مردم با یه همچه آدمی کینه ندارند. اون که تظاهر می کند به ثروت با اسراف و اتراف زندگی میکند مبغوض جامعه است. وگرنه می دونید قدرت اقتصاد و قدرت تولید از پیچیده‌ترین کارهای اجتماع است. مگر هر کسی قدرت تولید دارد؟ هر کسی مثلا در شرایط کنونی انسان تنها آب و هوا رو که نباید بشناسه، درختکاری رو نباید بشناسه، یا صنعت رو نباید بشناسه، مرزهای قاچاق رو هم باید بدونه، تحریما رو هم بدونه، کجا قاچاق وارد میکنن در نتیجه این کارخونه میخوابه رو هم باید بدونه، کجا تحریم میکنن این قطعات گرون میشه این رو هم باید بدونه. چندین هوش کارشناسی شده میخواد تا آدم بتونه تولید کنه. حالا اگه تولید کرد به بیان هستمی، تلاش در تولید و قناعت در مصرف جز محبوبین جامعه است. هیچ کسی با همچه افرادی مشکل ندارد. اونها مشکلشون اینه که اول این رو معیار ارزش میدانن یک، و خیال میکنن خودشون فراهم کردن دو، و اونایی هم که میگن خدا با ما داد خیال میکنن خدا اینها رو عزیز کرده است، احترامشون کرده، گرامی داشته. سه، این سه بخش را جداگانه قرآن تبیین میکند و افتعال میکند. بالاخره همه ما همینطوریم دیگه. به ما فرمودند که اسراف نکنید، تبذیرم نکنید، از حد اکثر عمرتون، وقتتون، برکتتون، هوشتون استفاده معتدل کنید، عادلانه کنید. اما اینکه مال معیار ارزش نیست، آیات قبلی بود. اما اینکه هیچ کس نمیتواند، باید من خودم زحمت کشیده، ما ابزار قابلی هستیم. خیلی ها هستن به دنبال کار میرن، چیزی گیرشون نمیاد. ما اگر واقعا موحدیم نباید اسلامی حرف بزنیم و قارونی فکر بکنیم. اون که میگوید من خودم 40 سال درس خوندم و مجتهد شدم، این اسلامی حرف میزند ولی قارونی فکر میکند، چون هم بیش از این نمیگفت. این میگفت انما اوتیت و علا علم عندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. همین که دهم باز کردیم گفتیم من خودم 40 سال زحمت کشیدم به اینجا رسیدم، این فکر قارونیه، این مرضی خدا نیست. اگر گفتیم خدا را شکر که این فیض را به ما عطا کرده است، این فکر موحدانه است. و اگر ما اسلامی حرف بزنیم و قارونی فکر بکنیم، همون خطر ما را هم تهدید میکند. ما هیچ کدوم مجاز نیستیم بگیم ما خودمون 40 سال زحمت کشیدیم به اینجا رسیدیم. پس مطلب دوم اینه که کسی نباید بگد انما اوتیت و علی علم عندی. باید باورمون بشه که ما عطا کنم، ما بکنم نعمت فبید الله. سوم اینکه این نعمتی که ما داد معیار ارزش نیست. ارزش تو بهشت، اگر واقعا ما بهشت رفتیم، چیزی خدا به ما داد معلوم میشود که نسبت به ما او نسبت به ما اکرام کرده است، در پیشگاه او محبوب و عزیزی. اما اون چی که در دنیا به ما داده است برابر اون چی که در سوره مبارکه فجر آمده، هر دو ابتلاست. فقیر مبتلا به فقر است، غنی مبتلا به غنا است. ما الان خیال میکنیم کسی که فقیر است مبتلاست و کسی که غنی است متنعمه. چنگ خیال میکنیم کسی که بیمار است مبتلاست، کسی که سالم است مرفه است. خیر، هم سالم مبتلا به سلامت است، چه اینکه فقیر مبتلا است، هم مریض مبتلا است، هم غنی مبتلا به غناست همونطور که فقیر مبتلا به فقر است. تو سوره مبارکه فجر این است: اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمنی و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانني کلا. توده مردم اینجورن که اگر خدا اینها را مبتلا به ثروت بکند میگن خدا ما را گرامی داشت، اگر مبتلا به فقر بکند میگن خدا به ما اهانت کرد. کلا، ما نه اون اهانت است نه این اکرام، هر دو ابتلا و آزمونه. ما الان که سالمیم در کلاس امتحان سلامت نشسته ایم، این سلامت هم نعمت است و ما ممتحن و مبتلای به سلامتیم. چیزی رو بدون ابتلا و آزمون که ما نمیدن که. پس معیار ارزش ثروت نیست اولا، و خود انسان مبدع قابلیست ابزار را فراهم میکند، نه مبدع فاعلی دهنده دیگری ثانیاً. و این را که ذات اقدس الله به ما داد آزمون است ثالثاً. این معارف اگر حل بشه دیگه مسجد خالی نمیمونه، یا مخصوص فقرا نمیشه. اغنیا هم شرفشون را تو این مسجد میدونن که میان در مسجد و معارف الهی را یک جا یاد میگرن، با فقرا و محرومین یک جا زندگی میکنن. به رهبران الهی هم فرمود وصف نفسک مع الذین یتون ربهم بالغداه والعشی. اومد این مطلب را با این داستان ها هم تبیین میکنن. داستانهای فراوانی در قرآن کریم تو این زمین هست. بخش از این داستان در همین سوره مبارکه کهف است که داریم میخونیم، بخشی هم در همین زمینی که برخی ها خیال بکنن نعمتی را که خدا به اونها داده است خودشون فراهم کردن، اون را در سوره مبارکه قصص آیه 78 به این صورت فرمود که قارون گفت انما اوتیت على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اكثر جمعا. اون ثروت کلانی که برای قارون ذکر کردن این مهمترین ثروت دنیا نبود. ذات اقدس اله در همون اصل فرمود به این که ما به کسانی ثروتهایی بیش از ثروت قارون دادیم، اونم به خاک تبدیل شدن. این خیال که هر کسی تلاش کرد خودش پیدا میکند این چنین نیست، که در سوره مبارکه قصص ابطال شده. در سوره مبارکه فصلت هم آیه 50 به این صورت آمده است که برخی ها میگوید ولئن ازقناه رحمتا منا من بعد ضراء مسته لیقولن هذا لی و ما از السن الساعت قائمه ولئن رجعت الى ربی ان لی عنده للحسنى فلنبئن الذین کفروا بما عملوا ولنذیقنهم من عذاب اذیق قلیل. فرمود اینا خیال بکنن ما اینا رو گرامی داشتیم، روی این پندار باطل قیامت رو هم که منکرن میگن برفرض قیامت حق باشد همونطوری که اینجا پیدا کردیم اونجا پیدا میکنیم، همونطوری که خدا به با اینجا داد اونجا هم میدهد. این که اگر قیامت باشد ما مشابه دنیا یا بهتر از دنیا را در اونجا فراهم میکنیم، در همین آیه محل بحث آمده که گفته و ما از ظن ساعت قائمتا ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. خب کجا شما با نون تاکید ثقیله میگی حتما بهتر گیرم میاد یا گیر میآورم؟ از کجا میگی؟ برای اینکه یا خودت رو مقتدر میدونی یا اون چرا که خدا به تو داد این را مایه اکرام میپنداری، نه اون است نه این، نه خودت گرفتی نه پیش خدا کریمی. و چگونه با زرس قاطعی میگه اگر قیامتم باشه من هر کی اینجا امیره اونجا امیر؟ خیر، بسا امیر که اونجا اسیر میآید. چی رو میگه لعجدن خیر من همون غلبا؟ این مشکل جامعه بود از زمان نوح تا الان. بشر حسگرا را این معارف باید توجیه کند که انسان به این لذائذ جهان نیازمند است برای اینکه هم بمونه هم نسلش رو حفظ بکنه. باید غذا بخوره تا بمونه، باید نکاح داشته باشه تا نسل انسان محفوظ باشه. نه مثل فرشته است که غذا نخواهد، نه مثل فرشته است که بماند و مرگدار نباشد و نیازی به نکاح نداشته باشه. این دوتا کار سخته، یعنی تهیه غذا سخت است، تهیه مسکن برای همسر سخت است. یه لذتی ذات اقدس اله به انسان داد، این به عنوان مزد کارگریه. اینا خیال میکنن که خوردن برای لذت بردنه. خب انسان که مثل حیوان نیست غذاش رو زمین آماده باشه که، انسان هم مثل حیوانات نیست که جفتگیریش آسون باشه که. این دوتا کار سخته، این سختی رو باید تحمل بکنه، یه مزدی به او داده و اونی که مقداری دم دهنش رو لذیذ کرده تا این تحمل بکنه این کارها رو. همین، بنابراین مهمترین رهنمود قرآن اینه که انسان را به انسان میشناسانه که تو کی هستی، جهان را به انسان میشناسانه، رابطه انسان و جهان را به اون میشناسانه. دیگه جنگ بین فقیر و غنی رخت بر ببنده و این کارها در زمان ظهور حضرت روشنتر میشه. و اداره جامعه چنینی سخت نیست. وجود مبارک حضرت که ظهور کرد با کشتار وسیع جهان را اداره نمی کنه. الان 7 میلیارد بشر رو زمینه، اگه حضرت سلام الله علیه زوربان چقدرش می کشه؟ اداره مردم به فهم سخت نیست، مردم را به فهم کردن سخت است، اون کار حضرته. حالا چه قدرتی ذات اقدس اله به اون حضرت میده که در روایات هست که یا دست الهی رو سر مردم هست، دست وجود مبارک حضرت رو سر مردم هست که وضع یده علی رؤوس الانام فیزداد بهی حلوم هم یا فیزید بهی فیکمرو بهی حلوم هم و اغول هم. اینه وقت الان که 7 میلیاردن، اگه 70 میلیاردن باشن اداره مردم به فهم سخت نیست، اداره مردم چنینی دشواره. و این نورانیت حضرت جهان را جهان عقل میکنه. بالاخره جهان باید میوه بده، درخت انسانیت باید میوه بده. الان که اکثرهم کذا، اون روز اکثرهم عاقلونن، عالمونن، حالمونن، حکماین، فقهاین، عادلن و مانندون. اداره مردم عاقل سخت نیست، این برکت اومده. این معارف اون روز پیاده میشه، این معارفی که تعلیلی و تمثیلی است اون روز پیاده میشه و جنگ غنی و فقیر هم رخت برمی‌بنده. اما در این بخشا هم به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود تو صابر باش با این فقرا بساز، هم به فقرا فرمود شما این سرمایه‌تون که حلم و صبر است برای جهادین صرف بکنید، نه برای هیچی. قصه میخورید برای چی؟ و هم به اغنیا فرمود به اینکه شما ممتحن و مبتلایید نه مکرم، فاصلتون را از فقرا کم بکنید، زیاد نکنید. خب در این قسمت وقتی که اون شخص وارد شد همه حرفایی که دیگر، حالا البته اون قصه که یا در بنی اسرائیل دو تا برادر بودن میراثی به اونها رسید، یکی توانگر شد یکی توهی دست بمانند، یا نه این شأن نزول چون سند معتبری ندارد تام نباشد، برفرض شأن نزول خاص داشته باشد یا نداشته باشد مطلب کاملا تام است. البته شأن نزول داشته باشد مستحضرید که اون مورد نزول مخصص اطلاق یا عموم آیه نیست. در این بخش فرمود به این که هر دو جن به باغ او میوه ها خودشون میدادن، اوکر یعنی خوراکی رو. بعضی از باغ ها زمین ها و شرایط محیطی طوریست که میگن سال آورش نیست. حالا گرچه با پیشرفت صنعت کشاورزی هر سال ممکن است درخت محصول بدهد، ولی غالبا این طور بود سابق. چه در کشاورزی، چه در باغداری، زمین اون آمادگی رو نداشت که هر سال محصول کامل بدهد. بعضی از سالها سال آورشون بود، بعضی از سالها سال آورشون نبود. در این بخش از آیه فرمود ولم تزل منه شیئا، اینم نکره در سیاق نفی است. هر سال بار خوب بیدادن. این چی نبود یه سال سال آورش نباشه کم محصول بده یا محصول بده، این طور نبود. و در چنین فضایی این آمده فخر فروشی کرده، این سه چهار مغالطه دامنگیر او شد. اولا خیال کرد که این مال منشأ عزت است، دوم خیال کرد خودش تهیه کرده، سوم خیال کرده که اگر خدا بوده تکریم کرده، چهارم خیال کرده که اگر معاد باشه در قیامت هم، چون دنیا خدا او رو تکریم کرده در قیامت هم بهش میده. طول نکشید که فتوس به زعیدن زلقا، یه مؤمنی که ذات اقدس اله او را پرورنده دیگه نگفت به این که من خب ما صبر میکنیم و فعلا تحمل میکنیم، فعلا کار به دست شماست، اینجور نگفته. این حکیمانه برهان اقامه کرده، گفت اینی که تو داری که معیار ارزش نیست، دیگری به عنوان امتحان به تو داده، در آینده نزدیک هم ازت میگیره. این میشه مؤمن فقیر با ایمان. اینه اون چه دیگه نگفته که خب بسیار خب حالا ما صبر میکنیم، فلک به مردم نادون ده از زمان مراد، اینجور نگفته. که گفتی تو به چی داری افتخار میکنی؟ حالا ملاحظه فرمید او چی گفته. بعد از اینکه اون حرفا رو زده قال له صاحبه و هو یحاوره، که محاوره داشتن، گفتگو داشتن، گفتمان داشتن، مانند آن اکفرت بالذی خلقه، که تو منکر مبدع فعالی شدی، تو مگه علم یک نطفتا من منی یمنا، خب تو یه تیر قطره آب بودی او به این صورت در آورد دیگه، چی میگه من تهیه کردم، من سرمایه‌دار شدم. اکفرت بالذی خلقه، که این همزه استفهام انکاری، یعنی چرا انکار کردی؟ اصلت که تراب بود، بعدم که نطفه بود، تو با چی داره افتخار میکنی؟ اگه فیضیست که مالو سم سوا که رجلا، این رو معتدل قامه کرده و نفس و ما سوا کرده، بدن را مستوی، نفس را مستوی کرده. این گفت لکن نا، یعنی لکن من، این لکن بود که نونش خفیف است، انه بود که الف همزه انه هست شد، نون انه با نون لکن ادغام شد، این نون شده مشدد. اون الف انه این دل وصل هست می شود، این دل وقف می ماند. لکن نا یعنی من، حرفم اینه، تو حرفت اونه، من حرفم اینه دیگه. نگفته که خب حالا امروز قدرت دست شماست. که فقیر را قرآن این چنین می پروراند، شجاع می پروراند، نه صبور. این صبر رو میگه داشته باش برای میدان جنگ، حالا یا جهاد اکبر یا جهاد اصغر. لکن نا یعنی من، یعنی لکن انه، حرفم اینه، میگم هو الله رب، من الهی هو الله گویم. خدا غریق رحمت کنه شیخ و استاد مرحوم الهی قمشعی رو، وقتی به او گفتن درباره رضاشاهی مدحی بگو، اون بهبوهه قدرت رضاشاهی، خب اینم استاد دانشگاه بودن، اون روز دانشگاه را علما اداره میکردن، یعنی 80 سال قبل که دانشگاه همزمان حوزه علمی قم تأسیس شد، علوم تجربی در دانشگاه ها راه نداشت، غالبا همین علوم انسانی بود، فقه بود، اصول بود، ادبیات بود، تاریخ بود، فلسفه بود، کلام بود، عرفان بود، این بخش ها بود، اینا را از علما تأمین میکردن، یعنی اساتید اولیه دانشگاه ها همین علمای بودن که از حوزه مشهد و قوم و جادی از اینا دعوت کردن و دانشگاه را اندازی شد. بعد اگر چارت مسئله طبی هم بود، همون طب قدیم رایج بود، طب سنتی بود، طب گیاهی بود، که از حکمای طبدان حوزه ها استفاده بکردن. اون روز طب هم یکی از درسهای رسمی حوزوی بود، اینا رو میخوندن. بعد کم کم که رضا خان قدرتی پیدا کرد، از همه اینها خواست که به یک بهانه‌ای او را مدح کنند. از مرحوم آقای الهی استاد ما خواستن که شما رضا خان را مدح کنید که ایشون اون غزل یا قصیده مستزاد معروف را گفتن که من الهی و الله گویم یا خود جهان خدای منو من جهان دارم و شاه من خدای من شاه من نداند جز این روح آگاه من. که اگر شما بخواید من درباره شاه تعریف بکنم، من یه شاه دارم و اون الله هست که سلطان سراطین است. این همون ترجمه همینه، لکن یعنی لکن انه حرامینه. در بخش دیگر این مشدد هست که در آیه دیگر میاد به خواست خدا، اما اینطوری که معروف بین قاریان است اینه که گفت نه لکن من حرفم اینه. این فقیر را با عظمت تربیت کردن است. انما الغنا غنا النفس یه از بیانات نورانی است امیر است که استغناؤک عن شیء خیر من استغناؤک به، بینیازی از مال بهتر از بینیازی به مال است. اگر این حالا اگر در جامعه رواج پیدا نکرد، تو حوزه و دانشگاه رواج پیدا کند، ما علمای کامل فراوان خواهیم داشت، اساتید کامل فراوان خواهیم داشت. اگر چشم ما به زرق و برق نباشد، به همین علوم الهی باشد، طولی نمی کشد که در بین ما مردان بزرگی در فقه و اصول و حکمت و کلام خواهیم داشت، چه در حوزه و چه در دانشگاه. لکن نا یعنی لکن انه، من فتوام اینه، هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا. من برای خدا شریک قائل نیستم، نمیگم که خدا هست ما هم هستیم، ما هم تلاش و کوشش کردیم، یا خدا هستی بت ها هم هستن، اینجور نیست. ولکنا هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا، هیچ کسی چه خودم چه دیگری رو شریک او قرار نمیدم، کار و دست داد به دست اوست. خب تو چرا وقتی وارد باغ شدی نگفتی الحمدلله؟ این فقیر خوبه. ولولا استخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. چرا این حرف نزدی؟ چرا شکر نکردی؟ چرا عوضی رفتی؟ به جای شکر کفر کردی؟ به جای که خدا را ببینی خودت دیدی؟ به جای که امتحان را ببینی کرامت را خیال کردی؟ همش عوضی. تو بحث‌های سال‌های قبل ما داشتیم کار منطق، این شناسایی مغالطه در اندیشه ها و در تصورات و در تصدیقات است. اما مهمترین کار رهبران الهی این مغالطه در انسان شناسی است. مغالطه های معمولی حالی یا منشأ اشتراک لفظی است یا امور دیگر است، اینه که آدم الف را به جای با اشتباه میکنه یا با را به جای الف اشتباه میکنه. مغالطه‌ای که انبیا پرده برداری کردن این است که خیش را به جای بیگانه، بیگانه را به جای خیش بدونیم. اونی که آمده الان در درون ما تصمیم گرفته فتوام بده ما نیستیم، دیگری آمده اونجا کرسی گذاشته، لاحتنکن نشده که در سوره مبارکه اسراء گذاشت، در از ما سواری میگیره. ما بفهمیم دیگری آمده نفوذ پیدا کرده در حرم قلب ما، طائف من شیطان طواف کرده، احرام بسته، وارد قبر شده، داره سواری میگیره، این طول میکشه. این که وجود مبارکه هست دمیر به اون شخص گفت شیطان با دهن تو داره حرف میزنه، یعنی کسی آمده اون تو نشسته. این نظر به اعیونهم از همین قبیله، نطق به السنتهم از همین قبیله، دب و درجه که در خطبه 56 نهج البلاغه است از همین قبیله. اما دیگری آمده اون تو نشسته، صاحب خدا رو بیرون کرده، هم تو خیال بکنی تو هستی، خیر، اون که آمده این تو دهن تو مها کرده، دهن زده، او داره حرف میزنه نه تو. این که فهمون شیطان نفس فی روحه که تشبیه نیست، این کار انبیا است که اینطور تو منطق و فلسفه و حکمت و اینا نیست، این راه اوناست که میگن آقا این مغالطه در انسان شناسی، دیگری میاد جای آدم میگیره و کرسی میداره، ما خیال میکنیم ما این خیر، او داره حرف میزنه، دیگری داره میگه. همونطوری که در قرب نوافل دی بالاتر از ما میآید، به جای ما و ما را راهنمایی میکند، تحت تسخیر خود قرار میدهد. کنتو سمعه الذی یسمع به میشه، کنتو لسانه الذی ینطق به میشه. در نفوذ سلطه شیطان هم این چیز است. این فقیر راست قامت است، لاکن نا، یعنی لاکن من، حرفم اینه، هو الله ربی ولا اشرکو بربی احدا ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. این توحید. اما حالا برای اینکه او بساطش جمع بکنه، گفت اینی که تو داری آینده نزدیک بساطش برشیده میشه. این ترنه انا اقل من که مارن و وردا، من که کمتر از تو نیستم. اگر به نظر تو مالن و وردن کمتر از تو هستم، تو چون نفر داری و من ندارم، تو چون باغ داری و من ندارم، اگر به نظر تو از تو کمم، فعصا ربی ان یعطینی خیرا من ذلک، خدا ممکنه بهتر از این به من بده، خیر بده، نه اینی که تو داری. والحمد لله رب العالمین.